نوار شماره 489 جی قسمت دهم کتاب جنگ و صلح جلد سوم اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 816 کت بسته را به حیات اربابی آوردند. آن دو موژیک مست نیز در پیشان می آمدند. یکی از ایشان کارپ را مخاطب ساخته گفت: آخ تماشای تو لذت دارد. دیگری دنبال حرف او را گرفته گفت: مگر می توان با ارباب چنین حرف زد احمق؟ چه فکری می کردی؟ دو ساعت بعد اربابه ها در حیات خانه ی باگوچاروف ایستاده بود. موژیک‌ها با حرارت و جنب و جوش اشیای اربابی را بیرون می‌آوردند و روی اربابه‌ها بار می‌کردند و درون که به میل شاهزاده خانم ماریا از صندوق‌خانه‌ای که در آن محبوسش کرده بودند آزاد شده بود در آنجا ایستاده به موژیک‌ها دستور می‌داد. یکی از موژیک‌ها که مرد بلند قامتی بود و چهره‌ای گرد و متبسم داشت از دست ندیمه صندوقی را گرفت و گفت: با احتیاط بار کن، آخر پول پایان داده شده است. چرا همینطور پرت میکنی یا زیر تناب میگذاری؟ ممکن است ساییده شود. من اینطور دوست ندارم. باید همه کارها را شرافتمندانه و مطابق قانون انجام داد. آن را زیر حصیرها بگذار و روی آن کاه بریز. آها، حالا خوب شد. موژیک دیگر که گنجه یک کتابخانه یه شاهزاده آنتره را حمل میکرد گفت: نگاه کن چقدر کتاب اینجاست. مواظب باش پایت گیر نکند. بچه ها سنگین است. کتاب ها خیلی ضخیم است. موژیک بلند قامتی که صورت گرد داشت به فرهنگ لغتی که روی کتاب ها قرار داشت اشاره کرد، با قیافه پرمعنی چشمک زد و گفت: آری، برای نوشتن اینها بسیار زحمت کشیدند. راستوف میل نداشت مزاحمت شاهزاده خانم ماریا را فراهم سازد. به این جهت نزد او نرفت و به انتظار عزیمت وی در دهکده ماند. چون کالسکه شاهزاده خانم از خانه خارج شد، راستوف بر اسب خود نشست و تا آنجا که جاده در تصرف قشون بود، یعنی تا حدود 12 مایل از باگوچاروف، سواره او را مشایعت کرد. در یانکوف، در مهمانخانه سر راه، برای نخستین بار دست او را بوسیده از وی وداع کرد. راستوف در جواب سپاسگزاری شاهزاده خانم ماریا از نجات خیش سرخ شده جواب داد: دیگر از این معقوله صحبت نکنید. هر ژاندارم ساده‌ای همین کار را انجام می‌داد. اگر ما مجبور بودیم فقط با موژیک‌ها جنگ کنیم، هرگز نمی‌گذاشتیم دشمن این اندازه پیش‌روی کند. پس چون کسی که از شرمساری می‌خواهد موضوع گفتگو را تغییر دهد، گفت: من فقط از آشنایی با شما مفتخرم و سعادتمندم شاهزاده خانم. خدا حافظ. از صمیم قلب به شما تسلیت می‌گویم و سعادت شما را آرزو می‌کنم و امیدوارم در خوشبختی و شادبانی شما را ملاقات کنم. و اکنون خواهش میکنم که اگر نمیخواهید مرا شرمنده سازید، از من سپاسگزاری نکنید. اما شاهزاده خانم هرچند دیگر از بیان سپاسگزاری خودداری کرد، ولی برق سپاسگزاری و محبت از چهرهش میدرخشید. او نمیتوانست سخنان راستوف را مبنی بر اینکه حاجت به سپاسگزاری نیست باور کند، بلکه برعکس تردیدی نداشت که چنانچه این افسر جوان به این ده نمی آمد، بیشک به دست شورشیان و فرانسویان به هلاکت می رسید. به علاوه یقین داشت که این جوان تنها برای نجات وی خود را آشکارا به سخت‌ترین مخاطره انداخته است و نیز مطمئن بود که این جوان که توانسته است به غم و اندوه وی پی ببرد، روحی بلند و دلی مهربان دارد. در آن موقع که با دیده گریان از فقدان پدر سخن می گفت، اشک غمخواری در چشم این جوان حلقه زده بود و شاهزاده خانم ماریا می دانست که این چشمهای گریان و مهرامیز را که برق شرافت در آن می درخشید هرگز لحظه ای از یاد نخواهد برد. چون شاهزاده خانم ماریا پس از وداع با راستوف تنها ماند، ناگهان دریافت که بی اختیار می گرید و بار دیگر این سوال عجیب که آیا این جوان را دوست دارد از خاطرش گذشت. در راه تا موسکو، دنیاشا که در کالسکه او جای داشت بارها متوجه شد که شاهزاده خانم با آنکه وضع مسرت‌آمیزی نداشت سر را از دریچه کالسکه بیرون می کند و با حالتی میان شادمانی و اندوه لبخند می زند. شاهزاده خانم ماریا به خود می گفت: خب اگر من عاشق او شده باشم چه عیبی دارد؟ هرچند شاهزاده خانم ماریا از اعتراف به عشق خود به مردی که شاید اصولاً او را دوست نداشته باشد شرم داشت، با این حال خود را با این اندیشه تسلی می داد که هرگز کسی از این عشق آگاه نخواهد شد و چنانچه تا آخر عمر بیان که از این مقوله با کسی سخن بگوید، این مرد را که برای اولین و آخرین بار در زندگی به وی دلبسته است دوست داشته باشد گناهی نخواهد داشت. گاهی نگاه های راستوف و غمخواری و سخنان وی را به خاطر می آورد و این سعادت را غیر ممکن نمی دانست و در این مواقع بود که دنیاشا متوجه می شد که وی تبسم کنان از دریچه کالسکه به خارج می نگرد. شاهزاده خانم ماریا به خود می گفت: آری، او می باید مخصوصا در چنین موقع به باگوچاروف بیاید. درست در چنین موقع می باید خواهرش پیشنهاد خواستگاری شاهزاده آندره را رد کرده باشد و در تمام این حوادث دست تقدیر را مشاهده می کرد. از طرف دیگر راستوف از ملاقات شاهزاده خانم ماریا بسیار خرسند بود. هنگامی که به یاد او می افتاد شادمان می شد و چون رفقایش که از ماجرای باگوچاروف اطلاع یافته بودند با وی مزاح می کردند و می گفتند: آری تو به دنبال یونجه رفتی ولی یکی از ثروتمندترین دوشیزگان روسیه را به تور انداختی، خشمگین می شد. مخصوصا به این جهت خشمناک می شد که بارها اندیشه ازدواج با شاهزاده خانم مهربان و نازنینی که مورد پسندش واقع شده بود و ثروت عظیمی داشت برخلاف ارادش از خاطر او گذشته بود. نیکولای برای خود نمی توانست همسری بهتر از شاهزاده خانم ماریا آرزو کند. ازدواج با وی مادرش را سعادتمند می ساخت و وضع مالی پدرش را روبراه می کرد و حتی راستوف چنین احساس می کرد که این ازدواج موجب خوشبختی شاهزاده خانم ماریا نیز خواهد شد. اما سونیا و عهدی که با او داشت چه می شد؟ به این جهت بود که چون درباره شاهزاده خانم والکونسکایا با وی مزاح می کردند خشمگین می شد. فصل 15 و 16. قبول فرماندهی کل قشون به یاد شاهزاده آندره افتاد و او را به ستاد کل احضار کرد. شاهزاده آندره در همان موقع که کوتوزوف نخستین سان را از قشون خود می‌دید، وارد ترازوو و زایمیشچا شد و در دهکده مقابل خانه کشیشی که کالسکه فرماندهی کل در آنجا ایستاده بود توقف کرد و به انتظار حضرت اشرف، در آن موقع همه کس کوتوزوف را حضرت اشرف می‌نامید، روی نیمکتی کنار خانه نشست. از مزارع پشت دهکده آهنگ موزیک هنگ و نعره هورای توده عظیم قشون به افتخار فرمانده کل جدید شنیده می شد. در همانجا کنار خانه، شاید 10 قدم دورتر از شاهزاده آندره، دو گماشته با استفاده از غیبت اربابان خود ایستاده از هوای زیبا لذت می بردن. در این اثنا سرهنگ دوم حسار که چهره سیاه و سویلی کلوفت و ریشی انبوه و دوشقه داشت به طرف در آمد و به شاهزاده آندره نگریسته پرسید: آیا حضرت اشرف در اینجا اقامت دارند و به زودی مراجعت خواهند فرمود؟ شاهزاده آندره در جواب گفت که من نیز تازه واردم و جز به ستاد حضرت اشرف نیستم. سرهنگ دوم حسار به گماشته شیک و نظیفی مراجعه کرد و گماشته فرمانده کل با لحن تحقیرآمیزی که گماشتگان فرماندهان کل با افسران سخن میگویند به وی گفت: چه حضرت اشرف از سایه مراجعت خواهند کرد، چه کار دارید؟ سرهنگ دوم حسار از لحن گماشته نیشخندی زد و از اسب پیاده شد، افسارش را به دست گماشته خود داد و با تعظیم خفیفی به جانب بالکونسکی رفت. بالکونسکی روی نیمکت جا به جا شد. سرهنگ دوم حسار کنار او نشست و گفت: شما هم منتظر فرمانده کل هستید؟ میگویند ملاقات او برای هر کس آزاد است. خدا را شکر، وقتی کارها در دست این کالباسازها بود چه بدبختی هایی داشتیم. بیهوده نبود که یرمولوف تقاضا کرد تا به درجه آلمانی ها ارتقا یابد. اینک شاید روسها هم بتوانند عقیده خود را اظهار کنند. شیطان میداند اینها چه کارها کردند. هر روز عقب نشستند، هر روز عقب نشستند. شما هم در این عملیات شرکت داشتید؟ شاهزاده آندره جواب داد: نه تنها از شرکت در عقب نشینی مفتخر بودم، بلکه در این عقب نشینی آنچه گرانبها بود از دست دادم. از املاک و خانه پدری خود حرف نمیزنم، اما پدرم از غصه هلاک شد. من اهل اسمولسک هستم. دنیسوف دست شاهزاده آندره را فشرد و با توجه خاصی به چهره بالکونسکی نگریست و گفت: آه، شما شاهزاده بالکونسکی هستید؟ از آشنایی با شما بسیار خرسندم. من سرهنگ دوم دنیسوف هستم که بیشتر به نام واسکا مشهور است. پس دنیسوف با همدردی گفت: آری، داستان شما را شنیدم. و پس از اندکی سکوت به سخن خود افسود: این هم شیوه جنگ سکاها بسیار خوب است، اما فقط نه برای کسانی که باید رنج و مشقت آن را تحمل کنند. پس شما بالکونسکی هستید. سر را حرکت داد: شاهزاده، از آشنایی با شما بسیار بسیار خرسندم. و دوباره با لبخند محسونی دست او را فشرد. شاهزاده آندره دنیسوف را از داستانهای ناتاشا درباره خواستگار اولش می شناخت. این خاطره شیرین و دردناک باز آن احساسات رنجاوری را که چندی بود وی را ترک گفته بود ولی هنوز در روانش خفته بود دوباره زنده کرد. در ایام اخیر غم‌های دیگری مانند تخلیه اسمولسک و مشاهده دهکده‌های متروک، تپه‌های لیسی و خبر تازه رسیده مرگ پدرش که به اندازه این خاطرات مهم و جدی بود چنان او را مشغول می‌ساخت که خاطرات سابق را به یاد نمی‌آورد. و چنانچه بی اختیار صحنه ای از خاطرات گذشته در نظرش مجسم می شد، دیگر مانند پیش در وی تأثیر نمی کرد. برای دنیسوف نیز آن سلسله خاطراتی که نام بالکونسکی در آن بستگی داشت، صحنه عاشقانه ای از گذشته دور بود. او به خاطر آورد که در آن موقع پس از صرف شام و شنیدن آواز ناتاشا بی اختیار به دختر 15 ساله‌ای پیشنهاد ازدواج کرد و پس از تجسم آن خاطرات لبخندی زد و بیدرنگ به مطلبی که اینک او را کاملا به خود مشغول ساخته بود و چون عاشق دل باخته وی را به سوی خود می کشید پرداخت. این مطلب نقشه اردوکشی بود که دنیسوف در تمام مدت عقب نشینی درباره آن می اندیشید. او این نقشه را به بارکلای دوتولی پیشنهاد کرده بود و اینک قصد داشت آن را به کوتوزوف نیز عرضه دارد. اساس نقشه دنیسوف این بود که چون خط جبهه فرانسویان بسیار طویل است، به جای آن که برای جلوگیری از پیشرفت فرانسویان به جبهه قشون ناپلئون حمله شود یا همزمان با این عملیات جنگی به خطوط مواصلات ایشان حمله کنند، دنیسوف به تشریح نقشه خود برای شاهزاده آندره پرداخت گفت: فرانسویان نمی توانند از تمام این خط دفاع کنند. این عمل ممکن نیست. من مسئولیتی در هم شکستن این خط را به عهده می گیرم. 500 نفر در اختیار من بگذارید تا من این خط را بشکنم. بیشک آن را خواهم شکست. در اینجا فقط باید از شیوه جنگ پارتیزانی استفاده کرد. دنیسوف از جا برخاست و با حرکات دست نقشه خود را برای شاهزاده تشریح کرد. ناگهان فریادهای افراد قشون رساتر و ناهماهنگتر از پیش آمیخته با موسیقی و تصنیف از محل رژه شنیده شد و صدای سم اسبان در میان فریادهای هورا در خیابان دهکده برخاست. قزاقی که کنار در ایستاده بود فریاد کشید: تشریف آوردن، تشریف آوردن. بالکونسکی و دنیسوف به سوی دری رفتند که در کنار آن گارد احترام ایستاده بود و کوتوزوف سوار بر اسب کهر کوتاه‌اندام در خیابان حرکت می‌کرد. عده‌ای بسیاری از ژنرال‌ها به دنبال او می‌آمدند. بارکلای تقریباً دوشادوش او حرکت می‌کرد. انبوه افسران در پی و در پیرامونشان می دویدند و هورا می کشیدند. آجودانها پیشا پیش کوتوزوف به حیات تاختند. کوتوزوف به اسبش که زیر پیکر سنگینش یورتمه می رفت با عجله مهمیز می زد و دستش را به کنار کلاه سفید سوار نظام که بی نقاب بود و نوار سرخ داشت گذاشته پیوسته سرش را حرکت می داد. چون به گارد احترام که همه جوانان خوشقامت و اکثر از هنگ نارنجک انداز سوار بودند رسید، دقیقه خاموش با نگاه دقیق و نافذ فرماندهان محبوب به ایشان نگریست و سپس به جمعیت ژنرال‌ها و افسران پیرامون خود توجه نمود و قیافه‌ای ملایم و هوشمندانه به خود گرفت و در حالی که شانه‌ها را با تعجب بالا می‌انداخت گفت: با وجود چنین جوانانی پی در پی عقب‌نشینی می‌کنند و عقب‌نشینی می‌کنند. پس به سخن خود افسود: خب ژنرال، خدا حافظ. و از کنار شاهزاده آندری و دنیسوف گذشته وارد حیات شد. باز در پی او فریاد هورا 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 برخاست. کوتوزوف فر بهتر و تنومندتر از آن زمانی بود که شاهزاده آندری وی را دیده بود، اما کاسته خشکی چشم و اثر زخم صورت و خستگی چهره و اندام وی با پیش فرق نداشت. او نیمتنه رسمی پوشیده و تازیانه سواری را حمایل کرده بود. هیکل تنومندش روی اسب چابک به اطراف می جنبید. هنگامی که وارد حیات می شد آهسته آهسته نفس می زد. بر چهره او آثار خرسندی از استراحتی که پس از انجام کار تشریفاتی در پیش داشت نقش بسته بود. پای چپش را از رکاب بیرون آورد و در حالی که از شدت زحمت و کوشش چهره در هم می کشید با تمام سنگینی پیکر خود را از روی زین رد کرد، زانوش را در کنار زین تکیه داد و با ناله ای روی دست قزاق‌ها و آجودان‌ها که او را نگه داشتند افتاد. پس راست ایستاد و چشم را تنگ کرده به گرد خیش نگریست و نظری به شاهزاده آندره کرد، ولی گویا او را نشناخت و با قدم‌های لرزان به جانب هشتی رفت. صدای نفسش مانند سفیری به گوش می رسید. باز به سوی شاهزاده آندره نگریست. قیافه شاهزاده آندره پس از چند ثانیه همچنان که اغلب اوقات برای پیران دست می دهد با خاطراتی که از وی داشت در حافظه‌اش ترکیب شد. بار دیگر به اطراف نگریسته با صدای خسته گفت: آه سلام شاهزاده، سلام عزیزم، برویم. و به دشواری از پله ها که زیر سنگینی پیکر او صدا می کرد بالا رفت و دکمه های نیمتنه اش را گشوده روی نیمکتی که در دهلیز قرار داشت نشست. خب پدر شما چه می کند؟ شاهزاده آندره کوتاه و مختصر گفت: دیروز خبر فوت او به من رسید. کوتوزوف با چشم های گشوده از ترس به شاهزاده آندره نگریست. پس کلاه از سر گرفت و روی سینه صلیب کشیده گفت: جایش در بهشت باشد. آره این راهیست که همه ما باید برویم. و آهی عمیق از دل برآورد. و پس از اندکی سکوت دوباره گفت: من او را دوست داشتم و به وی احترام می‌گذاشتم. من از صمیم قلب به تو تسلیت می‌گویم. و شاهزاده آندره را در آغوش کشید و وی را بر سینه فربه خود فشرد و چند ثانیه به همان حال نگه داشت. چون او را رها ساخت، شاهزاده مشاهده کرد که لب‌های کلفتش می‌لرزد و قطرات اشک در چشمش می‌درخشد. کوتوزوف دوباره آهی کشید. هر دو دست را روی نیمکت گذاشت تا برخیزد. هنگام برخواستن می گفت: برویم برویم به اتاق من. اما در این موقع دنیسوف که به همان اندازه که در مقابل دشمن بی‌پروا بود از فرمانده کل نیز ترس و بیمی نداشت، هرچند آجودان ها می خواستن در کنار هشتی با نجبای خشمناک او را متوقف سازند، شجاعانه با جرنگ جرنگ مهمیز از تله ها بالا رفت. کوتوزوف همچنان که دست ها را روی نیمکت تکیه داده بود ناراضی به دنیسوف نگریست. دنیسوف خود را معرفی کرد و گفت که امر بسیار مهمی را برای خیر و صلاح وطن می‌خواهم به اطلاع حضرت اشرف برسانم. کوتوزوف با چشم‌های خسته دنیسوف را تماشا کرد و با خشم و ملال دستش را از روی نیمکت برداشت و روی شکم گذاشت و گفت: برای خیر و صلاح وطن؟ خب این امر مهم چیست؟ حرف بزن. دنیسوف چون دختر بچه‌ای سرخ شد. مشاهده سرخی این صورت سبیلدار و پیر معتاد به الکل بسیار عجیب بود و شجاعانه به تشریح نقشه خود درباره درهم شکستن خط جبهه میانه اسمولنسک و ویاسهکا پرداخت. دنیسوف در این منطقه میزیست و با اوضاع احوال محل به خوبی آشنا بود. نقشه او بیشک خوب و بی‌نقص به نظر می رسید، مخصوصا اگر از نظر نیروی اعتقادی که در کلمات او بود قضاوت می شد کامل تر می نمود. کوتوزوف به پای خیش می‌نگریست و گاه گاه به حیات کلبه همسایه نگاه می‌کرد. پنداشت انتظار نامطبوعی را از آنجا دارد. حقیقتاً هم هنگام سخن گفتن دنیسوف از در آن حیات ژنرالی با کیفی زیر بغل ظاهر شد. کوتوزوف در میان سخن دنیسوف گفت: خوب آماده شد؟ ژنرال گفت: حضرت اشرف حاضر شد. کوتوزوف سر را حرکت داد، گویی می‌گفت چگونه یک نفر به تنهایی به انجام این همه کار قادر است، و به استماع سخنان دنیسوف پرداخت. دنیسوف می‌گفت: به شرافت یک افسر روس سوگند می‌خورم که خطوط مواصلات ناپولئون را قطع کنم. کوتوزوف سخنش را بریده گفت: کیریل آندرییچ دنیسوف که رئیس کارپردازی است با تو چه خویشاوندی دارد؟ حضرت اشرف عموی من است. کوتوزوف شادمان گفت: اوه، ما با هم دوست بودیم. خوب عزیزم، همینجا در ستاد بمان، فردا در این باب گفتگو می‌کنیم. پس به دنیسوف تعظیم کرد و برگشت و دستش را برای گرفتن کاغذهایی که کانوونسین برایش آورده بود دراز کرد. ژنرال کشیک با لحن ناراضی گفت: حضرت اشرف، میل نداری به اتاق تشریف فرما شوی؟ باید نقشه ها را بازدید نمود و چند نامه را امضا کرد. آجودانی از خانه بیرون آمد و گزارش داد که در خانه همه چیز آماده و مرتب است. اما کوتوزوف می‌خواست ظاهراً پس از فراغت از کار به اتاق خود برود، از این جهت چهره در هم کشیده گفت: نه عزیزم، دستور بده میز کوچکی را اینجا بیاورن، همینجا کاغذها را می‌بینم. پس به شاهزاده آندره توجه کرده گفت: تو نرو و همینجا بمان. شاهزاده آندره در هشتی ماند و به گزارش ژنرال نگهبان گوش داد. هنگام عرض گزارش، شاهزاده آندره نجوای زنان و خشخش جامعه ابریشمی آنان را شنید. چند بار به آن جهت نگریست و پشت در زن زیبا و چاق و گلگونی را با جامعه گلی و روسری ابریشمی ارغوانی دید که قدحی به دست داشت و ظاهراً منتظر ورود فرمانده کل بود. آجودان کوتوزوف آهسته به شاهزاده آندره گفت که این زن میزبان و همسر کشیش است و می‌خواهد به علامت مهمان نوازی به حضرت اشرف نان و نمک تقدیم دارد. شوهرش در کلیسا با صلیب از حضرت اشرف استقبال کرده است و او در خانه از او پذیرایی می‌کند. آجودان با لبخندی به سخن افزود: بسیار زیباست. کوتوزوف به شنیدن این سخنان رویش را برگرداند. همچنان که کوتوزوف به گفته‌های دنیسوف گوش می‌داد، همچنان که 7 سال پیش به مباحثات شورای جنگی استرلیتز گوش می‌داد، به گزارش نگهبان نیز که موضوع اصلی آن انعقاد از مواضع اصلی قشون روس در تزاروو و زایمیشخا بود گوش می‌داد و گویی فقط به این جهت گوش می‌داد که گوشی برای شنیدن داشت و نمی‌توانست نشنود، هرچند در یکی از آنها یک تکه طناب کشتی فرو کرده بود. اما آشکار بود که آنچه ژنرال نگهبان به او می‌گفت موجب شگفتی اون نمی‌شد یا توجهش را جلب نمی‌کرد، زیرا قبلاً می‌دانست که چه به او گفته خواهد شد و تنها به این جهت به این سخنان گوش می‌داد که مانند دعای کشیش در کلیسا ضرورت داشت آنها را بشنود. آنچه دنیسوف می‌گفت عاقلانه و عملی بود و آنچه که ژنرال نگهبان می‌گفت عاقلانه‌تر و عملی‌تر جلوه می‌کرد. اما معلوم بود که کوتوزوف هم دانش و هم عقل را تحقیر می‌کرد و از نیروی دیگر که می باید کار را یکسره کند، از نیروی دیگری که به عقل و دانش بستگی نداشت آگاه بود. شاهزاده آندره متوجه تغییراتی بود که در قیافه کوتوزوف حاصل می شد. این حالات مختلف از بی‌حوصلگی و افسردگی و از کنجکاوی برای درک نجوای زنان در پشت در و از تمایل به رعایت آداب و رسوم حکایت می کرد. معلوم بود که کوتوزوف عقل و دانش و حس میهن‌پرستی را که دنیسوف نشان می داد تحقیر می کرد. اما تحقیر وی از این جهت نبود که برای خود عقل و دانش بیشتر و احساسات عالی مرتبه‌ای قائل بود. او به هیچ وجه در نشان دادن عقل و دانش و در ابراز احساسات خیش نمی‌کوشید، بلکه از نظر کهولت سن و تجارب زندگی خود آنها را تحقیر می‌کرد. یگانه دستوری که کوتوزوف از جانب خود به این گزارش افزود، به غارت و چپاول قشون‌های روس ارتباط داشت. ژنرال نگهبان در پایان گزارش خود جبران سند خسارت ملاکی را که فرماندهان واحدها جوی سبز او را چیده بودند برای امضا به کوتوزوف تقدیم کرد. کوتوزوف هنگام استماع این قضیه با لبانش ملچ ملچ کرد و سر را حرکت داد و گفت: این کاغذ را بیانداز توی بخاری، در آتش عزیزم. یک بار برای همیشه به تو میگویم که این کاغذها را باید در آتش سوخت. بگذار بچه ها آسوده خاطر گندم ها را درو کنند و چوب ها را بسوزانند. البته من برای این کار نه فرمانی صادر میکنم و نه به کسی اجازه این عمل را میدهم. اما با این حال نمیتوانم از کسی به سبب ارتکاب این اعمال مؤاخذه کنم. جلوگیری از آن ممکن نیست. آری، هر جا چوب رنده کند پوشال به اطراف میریزد. پس بار دیگر به کاغذ نگریست و سر را تکان داد و گفت: آه، امان از دقت این آلمانی ها. کوتوزوف آخرین کاغذ را امضا کرده گفت: خب تمام شد؟ و به دشواری از جا برخاسته گردن سفید و فربه خود را راست کرد و خرسند به سوی در رفت. زن کشیش با چهره‌ای که یک بار گلگون شد قدحی را که هر چند مدتی برای آماده ساختن آن وقت صرف کرده بود نتوانست به موقع تقدیم نماید و با تعظیم قرایی قدح را به کوتوزوف عرضه داشت. چشمهای کوتوزوف تنگ شد، تبسمی بر لبش نقش بست، با دست زیر چانه او را گرفت و گفت: چه دلبر زیبایی عزیزم، متشکرم. و با این سخن از جیب شلوارش چند سکه طلا درآورد و در قدح گذاشت و همچنان که به جانب اتاقی که برای او ترتیب داده بودند میرفت گفت: خب وضع شما چگونه است؟ همسر کشیش دنبال او میرفت و تبسم میکرد. از لبخندش حفره های کوچکی در گونه های گلگونش پدید میآمد. در این میان آجودان به نزد شاهزاده آندره به هشتی رفت و او را به صرف چاش دعوت کرد. پس از نیم ساعت کوتوزوف دوباره شاهزاده آندره را احضار کرد. کوتوزوف روی صندلی راحت با همان نیمتنه دکمه گشوده دراز کشیده بود. کتاب فرانسه را در دست داشت و هنگام ورود شاهزاده آندره چاقوی پاکت بازکنی را میان صفحه کتاب گذاشت و آن را بست و به جانب وی برگشت. این کتاب چنان که شاهزاده آندره از روی جلد آن دریافت یکی از آثار مادام دو ژان لیس به نام پهلوانان قو بود. مادام دو ژان لیس، استفانی فلیسیته دو کرس دو سن اوبین، مارکیز سیلری کونتس ژان لیس، 1746 تا 1830، بانوی نویسنده فرانسوی بود که علاوه بر رمان‌های آموزشی رمانی به عنوان قهرمان قو یا دربار کارل بزرگ را به رشته تحریر درآورده است. تلفظ فرانسه آن لشوالیه دو سین او لکور دو شارلمانی است. کوتوزوف گفت: خب بنشین، اینجا بنشین تا با هم گفتگو کنیم. اندوهناک است، بسیار اندوهناک است، اما دوست عزیزم به خاطر داشته باش که من پدر تو هستم، پدر دوم. شاهزاده آندره آنچه درباره مرگ پدر خود می‌دانست و آنچه را هنگام عبور از تپه‌های لیسی مشاهده کرده بود برای کوتوزوف حکایت کرد. کوتوزوف که ظاهراً از داستان شاهزاده آندره وضع روسیه را با کمال وضوح در خاطر مجسم کرده بود، ناگهان با صدایی که از هیجان می‌لرزید گفت: وضع را به کجا کشاندند؟ و باز خشم‌آلود گفت: باید به من فرصت بدهند. باید به من اندکی فرصت بدهند. و ظاهراً چون میل نداشت به این گفتگو ادامه دهد گفت: من تو را احضار کردم که در ستاد خود نگه دارم. شاهزاده آندره جواب داد: حضرت اشرف، از لطف شما سپاسگزارم، اما میترسم که دیگر کاری از دست من بر نیاید. شاهزاده آندره این سخن را با لبخند خفیفی گفت، ولی کوتوزوف که متوجه این لبخند شد پرسان به وی نگریست. باز شاهزاده آندره گفت: از این گذشته من به خدمت هنگ عادت کردم و با افسران خو گرفتم و ظاهرا افراد هم به من علاقه پیدا کردند. اگر مجبور به ترک هنگ شوم متأثر خواهم شد. باور کنید که علت امتناع من از خدمت در حضور شما آثار عقل و درایت و مهر و محبتی که خالی از تمسخر ظریفی نبود بر چهره فربه کوتوزوف ظاهر شد و سخن بالکونسکی را بریده گفت: بسیار متاسفم، من به تو احتیاج دارم، اما حق با توست، حق با توست. ما در اینجا به مردم کاردان احتیاج نداریم. مشاور همه جا فراوان است، اما مردم کاردان وجود ندارند. اگر تمام این مشاوران مانند تو در هنگ خدمت می کردند، وضع هنگ ها چنین نبود. من تو را از استرلیتس بیاد دارم و به خاطر دارم که چگونه پرچم به دست پیش می رفتی. از یادآوری این خاطرات چهره شاهزاده آندره از شادمانی گلگون شد. کوتوزوف دست او را گرفته به جانب خود کشید، گونه هایش را در مقابل او گرفت و شاهزاده آندره به چشم های پیرمرد قطرات اشک را مشاهده کرد. شاهزاده آندری با آن که می دانست که کوتوزوف اشک در آستین دارد و مخصوصاً او را نوازش می دهد و به واسطه تمایل به ابراز همدردی در فقدان پدرش بر حال او دلسوزی می کند، مازالک یادآوری خاطرات استرلیتز برای شاهزاده هم شادی بخش و هم تملق آمیز بود. به امان خدا به راه خود برو، من می دانم که راه تو راه شرف و افتخار است. لختی سکوت کرد. آری، در آن موقع که تو را از بخارست به مأموریت فرستادم متأثر شدم. کوتوزوف موضوع گفتگو را عوض کرد و درباره جنگ با ترک‌ها و انعقاد قرارداد صلح به سخن پرداخت و گفت: آری، هم به سبب جنگ و هم به سبب انعقاد صلح من را بسیار شماتت کردند، اما همه کارها به موقع انجام گرفت. برای کسی که با شکیبایی آشنا باشد، همه کارها به موقع انجام خواهد گرفت.